نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 260 تعلیقه 132 دوازدهم اردیبهشت 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم نصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفر واقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض أدلا وأزهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يأملون وفي عدوهم ما يحذرون إله الحق آمين. مرحوم آخون رحمت الله علیه در بحث از متعلق اوامر و نواهی فرمودند که امر و نهی به وجود و ترک تعلق میگیره و متعلق این وجود و ترک نفس و طبایع هست، بنابراین حق تعلق احکام به طبایع هست نه به افراد. و نیز فرمودن که متعلق طلب اون وجود طبیعت هست، یعنی اگر ما طلب رو اسناد بدیم به خود طبیعت، این اسناد الى غیر ما حوله هست، یک واسطه در عروض وجود داره و در واقع طلب به خود وجود تعلق گرفته. در ادامه ایشون این جمله رو اضافه میکنن که نعم بعد از بحث گذشته ما، بحث روز گذشته که متعلق طلب وجود هست و برهانش هم این هست که فإن الماهی من حیث و هیه لیست الا هیه لا مطلوبه ولا لا مطلوبه، استدراکی دارن در بحث امروز مرحوم آخوند، یعنی فرمایند که نعم این طبیعت من حیث و هیه خود طبیعت متعلق امر قرار میگیره. پس اسناد طلب به خود طبیعت من حیث و هیه هیه، این اسناد الی غیر ماخوله هست، واسطه در عروض وجود داره. اسناد امر به طبیعت من حیث و هیه هیه، خب این اسناد الی ما هو له هست، اشکالی هم نداره. به چه نکته ای؟ می فرمایند از این جهتی که امر خودش طلب الوجوده، امر طلب الوجوده. پس ما وقتی صيغه امر رو نگاه میکنیم، هیئت امر رو نگاه میکنیم، در اونجا ما وجود رو لحاظ کردیم، وجود رو در ناحیه هیئت لحاظ میکنیم، میشه طلب الوجود. این طلب الوجود رو اسناد میدیم به خود طبیعت من حیث و هیه هیه. دیگه این اسناد الی ما هو له هست، واسطه در عروض وجود نداره. میتونیم بگیم که از طبیعت و من حیث و هیه ممنون به ها و این مشکل نداره. بعد ایشون کلامشون رو در این قسمت پایان میدن با امر به فهم، میفرماید ففهم. این ترجمه عبارت مرحوم آخوند رحمت الله علیه در متن کفایه است. بنابراین اون محصل کلام مرحوم آخوند این میشه که اگر ما طلب رو خواستیم اسناد بدیم به ماهیت، اینجا اسناد الی غیر ما هو له هست، یک واسطه در عروض وجود داره به نام وجود. در واقع باید بگیم طلب و وجود الماهیه، نه طلب الماهیت. برهانش هم این هست که الماهیه من حیث و هیه لیست الهیه. این مطلبی بود که در جلسه قبل فرمودن مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه، فرمودن که این مطلب تام نیست. میتونیم با مدعای شما هماهنگ باشیم الا مبنن، ولی با برهان شما همراه نیستیم به بیانی که گذشت. در بحث امروز می‌فرمایند که مرحوم آخوند می‌فرمایند که اسناد امر به خود طبیعت اسناد الی ما هو له هست، چرا که در ناحیه هیئت اونجا وجود اخذ شده، طلب الوجود هست. این مطلبی که ایشون داره و شاید از این کلام مرحوم آخون هم استظهار بشه که اون چیزی که ایشون در بحث اوامر فرمودن که طلب الوجود هست، صیغه وضع شده برای طلب، اینجا بحث اینجا ایشون رو زمینه به بحث فرمایشات ایشون تو بحث صیغه امر بکنیم، باید بگیم که صیغه امر وضع شده برای طلب الوجود، نه از طلب. ببرین این بحث. خب این حالا یه مطلب تو پرانتزی بود. به این کلام مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی، خب مقداری از بحث که در جلسه قبل گذشت ایشون مناقشه داشتن، ایشون فرمودن که ما با تعلق طلب به خود ماهیت هیچ مشکل نداریم. ما بر اساس این کبرا میاییم جلو، چنانی که در صفحه 255 گفتیم که فإن المراد بالذات هو الصادر بالذات. اول باید بحث حکمی روشن بشه. اگر اون بحث حکمی روشن شد، اونجا اگر پذیرفتیم که جعل تکوینی بسیط مقابل جعل تألیفی، جعل تکوینی بسیط به ماهیت تعلق میگیره، در بحث اصولمون هم میتونیم بگیم که جعل تشریعی به خود ماهیت تعلق میگیره و مراد تشریعی خود طبیعت هست، خود ماهیت هست. هم جعلها متعلق جعلهای چیز، جعل تکوین تشریعی، هم متعلق اراده ها یک چیز، اراده تکوین تشریعی. بنابراین که اراده تشریعی همون جعل تشریعی نباشه، جعل تشریعی اون بعث باشه که در مثل همین جلد دو صفحه 76 و جای دیگه ایشون داشتن که مسبب از اون اراده تشریعی هست. خب این فرمایش ایشون نسبت به قسمت اول که تکرار بود. بعد در بحث امروز ما در تعلیق 132 ایشون می‌فرمایند که چه بسا این امر مرحوم آخون به فهم ففهمشون اشاره به این مطلب باشه که خب ایشون تو متن گفتن که ما طلب رو نمیتونیم به خود طبیعت بگیریم، چون طبیعه من حیثه یه لیسد لایه و ناچار هستیم که وجود رو هم لحاظ کنیم و این وجود رو در ناحیه اون طبیعت لحاظ میکنیم، نه در ناحیه، در متن فرمودن که در ناحیه هیئت لحاظ میکنیم، نه در ناحیه اون ماده و ماهیت. حالا بگیم ففهم اشاره به این هست که اون وجود رو در ناحیه اون ماهیت لحاظ کنیم، نه در ناحیه هیئت. چرا؟ به خاطر اینکه امر وضع شده برای خود طلب، نفس و طلب، نه طلب و وجود. امر برای این وضع شده، خود طلب هم که نمیشه به ماهیت تعلق بگیره رو مسلک مرحومه آخون، چون ماهیت من حیث یا لیست الهیه، پس چاره جز ملاحظه وجود نداریم. این وجود رو در ناحیه هیئت ملاحظه نمی کنیم، در ناحیه ماده و اون طبیعت لحاظ می کنیم. پس اولا اینکه ما باید وجود رو لحاظ کنیم، ثانیا اینکه این وجودی که باید لحاظ بشه در متن قبل از ففهم مرحوم آخون فرمودن در ناحیه هیئت لحاظ میکنیم، با ففهم بگیم شاید اشاره باشه که اینو در ناحیه هیئت لحاظ نکنیم، بریم در ناحیه ماده و اون طبیعت لحاظ کنیم. می‌فرمایند که ابتداعا اون عبارت مرحوم آخوند رو تقدیم کنیم که فرمودن که بعد از این که فرمودن که انها، یعنی اون توایع، به وجود حسی متعلقت لطلب لا انها به ما هیه کانت متعلقتن له کما رو به ما یتوهم فانها کذالک لیست الا هیه. بعد از این مطلب فرمودن نعم هیه یعنی توایه، کذالک یعنی من حیث هیه، تکون متعلقتن للعمر یعنی به نفسها بدون واسطه در عروض. چون وقتی میگیم من حیث هیه، یعنی واصله در عروض نداره، تکون متعلقه للامر فانه، یعنی امر طلب الوجود هست. بعد هم فرمودن ففهم. حالا اینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرمان که لعله، یعنی این ففهمی که ایشون دارن اشارتون الى، چه بسا اشاره به این مطلب باشد که الى ان الامر نفس الطلب، امر که همون صيغه امر و هیئت افعال باشه، این نفس الطلب، نفس الطلب یعنی چیزی فراتر نیست، طلب الوجود نیست، نفس الطلبه. همینجا بمونید، نگید طلب الوجود. پس وجود رو در ناحیه طلب اخذ نمی کنیم. این یک. خب حالا که این وجود در ناحیه طلب اخذ نشد، یک، خب امر هم خود طلب شد، دو، حالا این امری که خودش طلب هست میتونه به خود طبیعت تعلق بگیره؟ مرحوم آخون فرمود نمیشه. لکنه حیث لا یعقل تعلقه به نفس الماهیه، مطلب سوم. خب از اونجایی که معقول نیست در نگاه مرحوم آخون تعلق خود طلب به خود ماهیت، به نفس الماهیه، لا به وجود الماهیه، چون ماهیه من حیث یا لیست الماهیه. حالا که چنین شد، این سه مطلب میرسه آقای مطلب چهارم. فلا بد با فای تفری، امر که نفس طلبه، تعلق نفس طلب به نفس ماهیت که معقول نیست رو مبنای مرحوم آخون. خب داریم ففهم مرحوم آخوند رو میگیم دیگه، الان در مقام تقریریم نه در مقام اشکال. فلا بد در نگاه مرحوم آخوند من ملاحظت الوجود معها، ما وجود رو باید ملاحظه کنیم، این وجود ملاحظ رو با معها، مع طبیعه و مع الماهیه ملاحظه میکنیم. دیگه نگیم فانه طلب الوجود، امر طلب الوجود، نه، الامر اتوبت نفس الطلب، این وجود رو در کنار ماهیت لحاظ کنیم. حتی چرا فلا بده؟ حتی یصح طلبها، تا اینکه طلب ماهیت صحیح باشه رو نگاه مرحوم آخوند. البته در بخش پایانی تعلیه 131 خب گذشت که مرحوم محقق اصفهانی هم همین حرف رو داره که نعم الحق تعلق الجعل به وجودها فکزت طلب، منتها مسیرها فرق داره. مرحوم آخوند مسیری رو طی کردن که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اون مسیر رو طی نفرمودن. خب الان در این دو سطر تمام شد، کلام مرحوم، تقریر مرحوم محقق اصفهانی از کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه تمام شد. الان اینجا دو تا مطلبه، یکی این که در واقع بگیم سه تا مطلب، یکی این که ان الامر نفس الطلب، این یک، دو لا یعقل تعلق به نفس الماهیه، این دو مطلب، سه فلا بد من ملاحظت الوجود ما. حالا ببینیم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه کدوم یک از این سه امر رو میخوان مورد مناقشه قرار بده. اون مطلب که ایشون فرمودن که لکنه حیث، یعنی مرحوم آخون فرمودن که لکنه حیث لا یعقل تعلقه به نفس الماهیه، خب در بحث سابق مرحوم محقق فرمودن بنابر یک مبنا در حکمت یعقل، بنابر یک مبنای دیگر در حکمت لا یعقل. اگر چون قائلیم که فإن المراد بالذات و صادر بالذات، اگر صادر بالذات رو ماهیت بگیریم خب مراد بالذات همیشه ماهیت، اگر صادر بالذات رو وجود بگیریم خب مراد بالذات همیشه وجود. پس برهان مسئله بر اساس این هست فإن المراد بالذات هو صادر بالذات. این مسئله ای که در 255 قسمت پایانی اونجا مطرح شده بود، کبرایی که ایشون استفاده دارن میکنن، فإن المراد بالذات هو صادر بالذات، که حالا نکته شاید اونجا اشاره هم شد، رابطه بین جعل و جعل تکوینی با مراد تکوینی، با جعل تشریعی با مراد تشریعی، و همچنین جعل تکوینی با جعل تشریعی و مراد تکوینی با مراد تشریعی. خب این بحثی که اونجا اشاره شد، کشف ماکان، پس این مطلب ایشون درست نیست. وقد عرفت تحقیق المقام آنفن، تحقیق مقام رو آنفن، آنفن همین قسمت پایانی تعلیقه 131 خب داشتیم، در همین تعلیقه ایشون فرمودن که و علیه در سطر چهارم همین صفحه فرمودن و علیه فلا منافات بین کون صلات فی حد ذاتها و ماهیاتها لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه و لا و به لحاظ تعلق طلب بها مطلوبتون تا آخر. خب پس این مطلب که فرمون لا یقل، این مخدوشه. وقد عرفت تحقیق المقام آنفن، و البته نظر خودمون رو، یعنی ماه محقق اسفانی نظر خودمون هم گفتیم، نعم الحق تعلق الجلب وجوده ها فکزت طلب ضرورت ان صادر به ذات و المراد به ذات. بعد ایشون میفهمد که و نزید و کهنا، یه مطلبی رو میگه بذارید اینجا اضافه کنیم، و اون این هستش که اگر حالا در به عنوان تعدیل در کلام مرحوم آخوند، اگر ما بگیم که هیئت امر، امر و نهی وضع شده برای طلب، خب اینجا حالا این نزید و که داریم تعدیل میکنیم کلام مرحوم آخوند رو قبل از ففهم، چون مرحوم آخوند فرمود که قبل از ففهم فإنه یعنی ام طلب الوجود هست، اونجا داریم یه تعدیلی صورت میدیم. میفرماد و نزید و که هنا، این که ان هیئت الامر، هیئت امر و نهی، اگر بگیم وضع شده برای طلب، خب خود طلب نمیتونه به ماهیت تعلق بگیره. نگاه مرحوم آخوند باید وجود ملاحظه میشه، این وجود رو یا باید در طرف هیئت اخذ کنیم یا در طرف ماده. در طرف ماده نمیتونیم اخذ کنیم، چون ماده سلولات و سله، ماده سلات هم در امر هم در نهی یکسانه، و اون وجدان لغوی ما اجازه نمیدی که وجود رو در ناحیه ماده امر و عدم رو مثلا در ناحیه ماده نهی که طلب و ترک هست ما اخذ کنیم. خب بنابراین اخذ نمی کنیم، ناچاریم که این وجود و عدم، فعل و ترک و امثال اینها رو در ناحیه خود هیئت اخذ کنیم. لذا میگیم امر طلب الوجود هست، نهی هم طلب و ترکه، یعنی مرحوم آخوند درست میشه. ولی اگر ما قائل بشیم که امر و نهی هیئت افعال و لا تفعل وضع برای بعث و زجر شدن، بعث تنزیلی و زجر تنزیلی، مطلبی که حالا حداقل در نواحی در پیش هست ایشون خواهد فرمود، خب اگه این رو بگیم، این بعث و زجر به خود فعل تعلق میگیره، دیگه در طرف هیئت و مفاد هیئت ما وجود و عدم رو دیگه اخذ نمی کنیم. اینجا این مطلب رو میگه میتونیم اضافه کنیم. پس و نزید و که هنا ما اینجا این مطلب رو اضافه میکنیم در تعدیل کلام آخوند قبل از ففهم که فرمود فإنه طلب الوجود، که خود ایشون هم در تعلیق 132 فرمودن قوله فإنه طلب الوجود ففهم. الان ناظر به فإنه طلب الوجود هستیم. فرمایند که و نزید و که هنا ان هیئت الامر و نهی این کانت موضوعتن لطلب، اگه بگیم برای طلب وضع شده، خب فلا محاله یؤخذ الفعل و ترک، یا بفرمایید ول وجود ول عدم فی طرف الهیه، باید بگیم هیئت مثلا امر وضع شده برای طلب الوجود، طلب الفعل، طلب فعل این طبیعت، و هیئت لا تفعل وضع شده برای طلب و ترک، طلب ترک طبیعت، طلب عدم طبیعت و امثال این. پس دیگه در طرف ماده که همون طبیعت باشه اخذ نمیشه. فلا محاله یو خزل فعل و ترک ول وجود ول عدم فی طرف الهیه. الان لا محاله دو تا بار داره، یکی که باید اخذ کنیم از این باب که طلب به خود اینها تعلق نمی، به خود طبیعت تعلق نمیگیره. در طرف هیئت باید اخذ کنیم، در طرف ماده اخذ نمی کنیم، لان الماده واحدتون فیه ما. بنابراین ادعای مرحوم آخوند تام هست. و این کانت، اما اگر این مبنا رو داشتیم، و این کانت موضوعتن، اما اگر هیئت امر و نهی وضع شده باشه برای بعث و زجر، خب فکلاهما متعلقان به طرف الفعل، اینها تعلق میگیرن به طرف الفعل، بعث به طرف فعل، بعث نحو الفعل، اون وقت دیگه فلا حاجته الى ادراج الوجود والعدم فی مفاد الهیه، دیگه نیاز به ادراج وجود و عدم در مفاد هیئت نیست، بلکه در طرف ماده در هر دو، هم در نهی هم در امر، در طرف ماده فعل اخذ شده. خب فعل همون وجود دیگه، مولا بعث داره نحو الفعل به طرف الفعل و زجر از فعل داره، خود فعل، فعل این طبیعت، فعل این طبیعت رو مولا یا بعث داره نحو الفعل، نحو فعل طبیعت، یا اینکه زجر داره از فعل طبیعت. اینجور فلا حاجت الى ادراج الوجود ولا فی مفاد الهیئه، بلکه خود اخذ فعل در طرف ماده کفایت میکنه. اینکه ایشون تعبیر فرمودند کلاهما متعلقان به طرف الفعل، این طرف الفعل که همون نحو الفعل باشه، به نظر میرسه که این نحو الفعل رو، خب الفعل که همون در جانب ماده است، این نحو رو در خصوص بعث داریم، نه در بعث و زجر هر دو. در همین جلد دو صفحه 286 اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا ایشون داره قد عرفت فی مباحث الامر، همون ابتدای 286، قد عرفت فی مباحث الامر ان نسیقه الامر للبعث و التحریک، یعنی چی؟ به معنی ان الهیئه موضوعه للبعث تنزیلی نسبی به ازای بعث خارجی، بعث تنزیلی نحو الماده، نحو الماده که اونجا تعبیر نحو الماده همون نحو الفعله. خب در بعث آره، بعد فرمود که کذالک صیغه النهی موضوع الزجر و المنع تنزیلی نسبی به ازای المنع و الزجر الخارجی، که اونجا دیگه زجر ارزم به حضور شما نحو الماده یا نحو الفعل معنا نداره، زجر از فعل هست. به هر تقدیر اگر این مبنا رو داشتیم بله فلا حاجت الى ادراج الوجود و عدم فی مفارقه. خب اینجا این کلام مرحوم آخوند تعدیل میشه. البته حالا این گام نخست هست، خود این مطلب که ان کانت موضوعتا للطلب فلا محاله یؤخذ الفعل و ترک و الوجود و عدم فی طرف الهیئه، این در همین صفحه 261 پاراگراف دوم مورد مناقشه قرار میگیره که حالا رو پرداخته میشه. پس این مطلب مرحوم آخوند اینجا تعدیل میشه، تبیین میشه، چه اینکه اون مطلب که فرمود لا یعقل تعلقه به نفس الماهیه، فرمود که وقد عرفت تحقیق المقام آنفن. خب اما نسبت به این قسمت که فرمود فلا بد من ملاحظه الوجود معها، خب حالا فرض کنید که مایه که همین هم هست، مایه مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی با مایه آخوند هم عقیده هستیم که طلب به خود ماهیت نمیخوره. حالا مرحوم آخون از یک راه رفتن، ما محقق اصفهانی از راهی دیگر بریم. حالا قبول کنیم، قبول هم بکنیم این مطلب رو، باز این که تفریع کنیم بگیم فلا بد من ملاحظت الوجود، نه نیاز به او هم نداریم. چرا نیاز به او نداریم؟ چون در دو سه سطر پایانی تعلیقه 131 اونجا داشتیم که مطلوب و مورد اراده خود صلات بالحمل شایع هست. خب خود صلات بالحمل شایع درش وجود هست، دیگه نیاز نداریم ما یک وجودی رو هم بالحمل الاول اونجا عقص کنیم. وقد عرفته، این وقد عرفته در کنار اون وقد عرفته هست، چون الان دو جمله مرحوم در این دو سطر اول 132 فرمودن، یکی این که لکنه حیث لا یعقل، خب وقد عرفته اول اون لا یعقل رو پاسخ گفت، فلا بد من ملاحظت الوجود، حالا این وقد عرفته دوم میخواد اونو پاسخ بده. وقد عرفته ایزن در همین صفحه 260 پاراگراف سوم که عدم الحاجه الى ادراج الایجاد، که همون وجود باشه، فی طرف الماده، نیاز به این هم نداریم. ایجاد و وجود متحدان ذاتن مختلفان اعتبارن، نیاز به او هم نداریم. که فلا بد من ملاحظت الوجود معها نداریم، چون از اول اون چیزی که مطلوب هست صلات بالحمل شایع هست، صلات بالحمل شایع هست، حیث ان المطلوب مطلوب طالب و آمر هی صلات، صلات بالحمل شایع هست. صلات بالحمل شایع رو چطور لحاظ کرده؟ مفهوم رو فانی در اون مطابقش گرفته، به ملاحظته، به سبب ملاحظه مفهوم صلات فانیان فی مطابقه. گاهی وقتا یک مفهوم فانی در مطابق هست، وقتی سله گفته میشه، الان مفهوم این ماده که صلات باشه فانیان فی مطابق ملاحظه شده، خود میشه بالحمد شایع. حیث ان المطلوبه هی الصلات بالحمل الشایع. چطور؟ به ملاحظت المفهوم. لفظ استعمال مجازی نیست، این ماده صلات در معنای موضوع لهش و در همون مفهوم استعمال شده، منتها مفهوم رو فانیان فی مطابق نگاه کرده. استعمال وقتی مجازی میشه که لفظ در غیر موضوع لهش استعمال بشه، این در خود موضوع لهش استعمال شده، منتها حالا استعمال لفظ در معنای موضوع له یک وقت اون معنا رو، خود اون معنا رو قصد میکنم به متکلم، به مخاطب بفهمونم، یک وقت نه مطابقش رو میخوام بفهمونم. بله، به ملاحظت المفهوم فانیان فی مطابقه. این هم از این مطلب. خب ایشون فرمودن که ما بحث رو مبنایی کنیم، اگه بگیم وضع شده برای طلب فعل و ترک رو عکس میکنیم در ناحیه هیئت، اگر بگیم وضع شده برای بحث، خب اینو عکس میکنیم در ناحیه وجود و عدم که عکس نمیشه، خود فعل عکس میشه در ناحیه اون ماده، حالا فعل مسابقه با وجود بگیریم فرض کنید. از این دو مبنا کدوم مبنا صحیحه؟ میفهمم که وسیجی و انشاء الله تعالی ان الصحیحه هو الثانی، که همین جلد 2286 تقدیم شد. خب این از این. علاوه بر این که حالا عرض کردیم اون قسمت که فرمود ان کانت موضوعتا للطلب فلا محاله یؤخذ الفعل و ترفی طرف الهیئه، این خواستیم کلام مرحوم آخوند رو تعدیل کنیم، خود اون مطلب هم میخوایم الان اشکال کنیم، فهم مضافا الی. ما در ناحیه هیئت عرضم به حضور شما اون معنای موضوع له و یا شؤون و جهات او رو لحاظ میکنیم. اگر بگیم هیئت وضع شده برای طلب، یک، اون هم نه به عنوان وضع عام موضوع له عام که مرحوم آخوند داشتن، بلکه به عنوان وضع عام موضوع له خاص که مرحوم محقق اصفهانی داشتن. یعنی بگیم هیئت افعال وضع شده برای نسبت طلبیه. خب حالا سوال میکنیم وجود و عدم، فعل و ترک و اینها آیا از شؤون نسبت طلبیه هستن؟ حالا نمیتونیم تعبیر به حس و طبیعت کنیم و تعبیر به شؤون و جهات کنیم، چون مستحضرید بنابر این که وضع آموز و له خاص باشه دیگه سخن از طبیعت نیست، ولی حالا از سر ناچاری این تعبیر رو به کار میبریم، آیا طلب الوجود از حسس او، از شؤون نسبت طلبیه است؟ نه. پس برای چی در ناحیه هیئت عکس بشه؟ ما یا میگیم مطلق نسبت طلبیه یا نسبت طلبیه خاص. خب این که طلب الوجود باشه، خب اینجا تزهیقی در خود نسبت طلبیه ایجاد میشه یا تزهیق ایجاد نمیشه؟ پس وجهی برای این که ما این وجود و عدم، فعل و ترک رو در ناحیه هیئت عکس کنیم، وجهی وجود نداره، لذا اشکال داره. می‌فرمایند مضافاً الی، مطلب رو گفتیم، بحث ها رو گفتیم، مضافاً الی ان الفعل و ترک و الوجود و العدم اینها لیس من جهات نسبت طلبیه و شؤون نسبت طلبیه، از جهات و شؤون او، عطف تفسیری شؤون او نیستن، تعبیری به حس و اینها نمی کنه، چون بنابراین که وز آموز الله خاص باشه، ما اونجا اصلا طبیعت نداریم، حسه نداریم. بحثاش بود تو تصور خاص بودن موضوع الله، تصور نسبت خودش یکی از بحثای دقیق اصول هست. لیس من جهات نسبت طلبیه و شون حتی یکون مفاد الهیئت نسبتا خاصه، بل یعنی بل مفاد الهیئت نسبت متعلقه به امر خاص. پس باید حتما در ناحیه اون ماده عکس بشه. در ناحیه ماده هم خب همین پاراگراف اول 261 خب گفتیم وجود و عدم رو لازم نیست عکس کنیم. ما میگیم ماده خود ماده هست، ماده خود ماده هست، منتها این ماده که در معنای خودش استعمال شده این یک لحاظی به تعلق گرفته، فانیان فی مطابق لحاظ شده، فانیان فی مطابق لحاظ شده. بعد ایشون میفرماند فتدبر جیدا، شاید امر به تدبر ایشون بر اساس این نکته باشه که اگر هم خب الان این اشکال کنه، یک مضافنی که الان گفتیم، شاید کسی بگه که خب این حرف شما بر اساس این هست که بگیم هیئت وضع شده برای نسبت طلبیه، خب مرحوم آخون که اینو قبول نداره. بگیم قبول، اگر وضع آن موضوع له آن باشه باز هم از همین قراره. این که طلب به وجود تعلق میگیره این از حساس طبیعت نیست، حسه او به حساب نمیاد. تا بگیم که این لفظ وضع شده برای طبیعت یا برای حسه، این متعلق و مضافون الیه او، طلب به ما و طلب که عوض نشده که، این متعلقش هست که عوض میشه. بنابراین چه بسا امر به تدبر ناظر به این مطلب باشه. الحمدلله رب العالمین.